شیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. و ها هنا امور الاول لا یرث احد من اولاد العمومت و الخؤوله مع وجود واحد من العمومت او الخؤوله اجماعا لقاعدت الاقربیه، با بودن عمو و خال یا عمه و عمه اولاد اونها ارث نمیبرد، اجماعاً برای قاعده اقربیت. فرقی هم در این جهت نیست بین ابوی بودن عمومه و خؤوله یا ابی بودن یا امی بودن، الا فی مورد واحد، یک جا فقط استثناء شده. حالا اول خوله فمع وجود خالت من قبل الام مثلا لا یرث اولاد العمومه ولا اولاد الخوله مطلقا الا فی مورد واحد. پس لا یرث احد من اولاد العمومه والخوله مع وجود واحد من العمومه والخوله الا فی مورد واحد. این الا استثناء برای همون لا یرث کبرای کلیه. و هو ما اذا کان عم من قبل الاب و ابن عم من قبل الابوین فیقدم الثانی علی الاول، اجماعا برای روایتی که در باب هست، روایت در باب ابواب میراث الاعمال و الاخوال. بله، یکی برای این روایت حسن ابن عماره، برای روایت حسن ابن عماره دوی باب پنج قال ابو عبدالله علیه السلام ایما اقرب ابن عم لاب و ام او عم لاب، حضرت پرسید کدومشون نزدیکترن؟ قال قلتن حدثنا ابو اسحاق السبيعي سبيعي عن الحارث الاعور عن امير المؤمنين علي بن ابي طالب عليه السلام انه كان يقول اعيان بني الام اقرب من بني العلات. قال فاستوى جالسا ثم قال جئت بها من عين صافيه ان عبد الله ابا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اخو ابی طالب لابیه و امه. این یک روایت که میگه ابن عم بر عم مقدمه. و باز روایت دیگر، این روایت حارث دوی باب 13 از ابواب میراث اخوه و اجداد، دوی باب 13 از ابواب میراث اخوه و اجداد عن ابی اسحاق السبيعي عن الحارث عن امیر المؤمنین علیه السلام قال اعیان بن الام یرسون دون بن العلات. این همین روایت. سوم مرسله شیخ صدوق، چار همین باب 13، قال النبی صلی الله علیه و آله اعیان و بن الام احق و بالمیراث من بن العلات. این روایاتیه که بر این معنا دلالت می کند و ضعف سند این روایات با عمل اصحاب منجبر است که هم در اینجا بهش عمل شده، هم در باب خال و خاله بهش عمل شده. در باب خؤوله ابوینی گفتن بر خؤوله ابی مقدم است، بن العلا بن الام اقرب من بن العلات، در خؤوله بهش عمل شده، در اینجا هم بهش عمل شده است. بله در باب اخوه هم عمل شده، لکن احتمال دارد که در باب اخوه معتمد اصحاب صحیحه یزید کناسی باشد، برای اینکه در اونجا صحیح یزید کناسی یک باب 13 دارد و اخوک لابیک و امک اولا بک من اخیک لابیک، اونجا این معنا را ذکر کرده است و احتمال داره مستند اصحاب اون معنا بوده. به هر حال این روایات ضعف سندش با عمل اصحاب منجبر است و مسئله هم اجماعی است و کلامی هم در اصل مسئله نیست، بلکه از ضروری فقه شیعه است که با بودن ابن عم ابوینی نوبت به عم ابی نمیرسد. لکن کلام و بحث در اینه که یقتصر و بر مورد نس بهیست که اگر زوج و زوجه هم منظم شد باز میریم طبق قاعده اقربیت و میگیم عم بر ابن عم مقدم است. یقتصر و بر مورد نس جدن بهیست که اگر زوج و زوجه هم ملحق شدن میگیم نه اینجا عم بر ابن عم مقدم است. چه رسد که ابن عم بیش از یکی باشد و عم هم بیش از یکی؟ چه رسد که در عم و ابن عم مذکر مبدل به مؤنث شود و یا مختلف باشند؟ و چه رسد به این که با ابن عم و عم خال و یا خاله باشند؟ اصلا یقتصر و بر مورد نس جمود بر مورد نس، و اون اینه که حتی زوج و زوجه هم باشون نباشد. کلام در اینه آیا اقتصار می شود بر مورد نس یا تعدی. اصل اقتصار را صاحب جواهر از بعضی نقل کرده که گفتن نه یقتصر علی ابن العم و العم و لا یتعدا حتی فیما اذا اضیف الزوج و الزوجه، خودن به اونجا هم تعدی نمی شود. لکن در بقیه صورش اختلاف هست و مسئله محل اختلافه. اقتصار قائلش نادره، اما تعدی در موارد تعدیش اختلاف هست، در موارد تعدی اختلاف هست. و ظاهرن زوج و زوجه مضر نیست، زوج و زوجه مضر نیست، ولی که هیچ وجهی برای مضریتش ندارد. اونها ارث میبرن به سببیه، ابن عم و عم ارث میبرن به نسب، ارتباطی با هم ندارد که ما بیایم بگیم نه یقتصر علی مورد النس اگه زوج و زوجه بودن اینجور نیست. نه، این یه بحث مانعیت است، بس از مانعیت ابن عم است، بس از خلاف قاعده اقربیت است. زوج و زوجه قطع ظاهرن بلکه قطعا در این امر دخالت ندارد. ما این که بل زوج و زوجه در این امر دخالت ندارد، و اما استدلال برای عدم مضریت زوج و زوجه، استدلال برای مضریت زوج و زوجه به اینکه روایت حسن ابن عماره دارد ایما اقرب ابن عم لاب و ام، و این ظاهرش اینه که وارث دیگری ندارد، ابن عم لاب و ام. این استدلال ضعفش از اون که ما گفتیم روشن شد. درسته مورد حسن ابن عماره اونه که وارث دیگری ندارد، اما عرف القاء خصوصیت میکند و به مناسبت حکم و موضوع میفهمد او که مربوط به باب سببیت است دخالتی در باب نسبیت ندارد. کما این که استدلال برعکسش هم تمام نی، بعضیا استدلال کردن برای عدم مضریت زوج و زوجه به اطلاق روایت حسن ابن عماره که اونجا دارد ایما اقرب ابن عم لاب و ام او عم لاب، قال اینجور حضرت ابن عم لاب و ام و عم را گفته، چه زوج و زوجه باش باشد چه زوج و زوجه باش، اینم تمام نی. برای اینکه ظاهر کلام معصوم اینه که وارث همین دوتا هستن. ظاهر قول معصوم علیه السلام که میگه ایما اقرب ابن عم لاب و ام او عم لاب، یعنی اونجایی که وارث منحصر به این دو نفر هستن، دیگه وارث دیگری وجود ندارد. این ظاهر است در اینکه وارث این دو نفر هستن. کی و کان زوج و زوجه مضر نیستن لالغاء خصوصیت و فهم عرفی به مناسبت و حکم و موضوع. و اما مسئله تغییر که بیاد بنی عم بشه بنات العم، عم بشه عمه، یا نه یکی به ذکوریت و انوثیت خودش باقی باشه دیگری تغییر کند، تغییر در ذکوریت و تغییر در ذکوریتی که در مورد روایته، مورد روایت و اجماع ابن عم است و عم، هر دو تغییر کنه، بنت العم و العمه، بنت العم و العمه، این بشه بنت اون بشه عمه، عمه باشد با ابن العم، عم باشد با بنت العم، اگر تغییر کنن با هم دیگر. آیا اینجا هم باز طبق قاعده عمل می شود یا خلاف قاعده؟ ظاهر اینه که در اینجا هم باید خلاف قاعده عمل کرد، ظاهر عمل بر خلاف قاعده است، برای اینکه عم و ابن عم خصوصیت ندارد، عرف القا می کند خصوصیت عم و ابن عم بودن را و می فهمد که خلاصه در اینجا قرابت بالعمومیه نمیتوند مقدم باشد بر قرابت به ابن العمومیه، معیار عمومیت است و قرابت در عمومیت کاری ندارد که یکی پسر است یا یکی دختر. مورد روایت عم است و ابن عم، ما میگیم اگر عمه بود و بنت العم اونم همینجور خصوصیتی برای عم و برای ابن العم دیده نمی شود، هر دو مذکر باشند کما هو مورد النص، هر دو مؤنث باشند، یکی مذکر و یکی مؤنث، ظاهر اینه که فرقی در این جهت نمی کند. مضافاً به سوی این که کلمه فرقی در این جهت نمی کند. و اما اشکال این که این حکم برخلاف قاعده است، پس باید اقتصار بشود به مورد یقین. مورد یقین جایی که هر دو مذکر باشند، اما اگر بنا باشد هر دو مؤنث یا یکی مؤنث، باید طبق قاعده عمل بشود. و روایت وارده در باب ضعف سند دارد، چون ضعف سند دارد باید به مورد یقینی و اجماع عمل کنیم نه به بقیه موارد. اشکال به این که حکم برخلاف قاعده است، روایت هم ضعف سند دارد، فیغتسر و بر مورد اجماع و انجبار نسبت به همون مورد اجماع، نسبت به غیرش انجبار ثابت نیست. این اشکال تمام نیست، برای اینکه وقتی شما قبول کردید که این روایت حسن ابن عماره مورد عمل اصحاب بوده، اصحاب که فتوا دادن مستندن به این روایت فتوا دادن، وقتی معلوم شد اصحاب مستندن به این روایت فتوا دادن، مضمون روایت رو ما باید اخذ کنیم، فهم اونا دیگه برای ما حجت نیست. اگر سند روایت با عمل اصحاب جبران شد، دیگه فهم اونها برای ما حجتی، روایت میشه مثل یک روایت صحیحه، ممکن است فقها چیز دیگری فهمیده باشن، ما چیز دیگری رو بفهمیم، فرقی در این جهت نمی کند. و یعید و ذالک به این که اصحاب در باب خعوله به طور مطلق فتوا دادن، در باب خعوله گفتن خعوله ابی و امی در خعوله ابی مقدم است. اونا گفتن خعوله ابی و امی بر خعوله ابی مقدم است. بنات بن العم اولا من بنات العلات، به طور مطلق فتوا دادن. همون جوری که اونجا به طور مطلقه، اینجا هم میگیم بن العم اولا من بن العلات. پس میشود به این عموم زید تمسک کرد و بگیم بن اعیان و بن الام اقرب من بن العلات، اعیان و بن الام اقرب من بن العلات، و پسر و دختر بودن درش اثری نداره، کمان که در خعولم اینجوره. این راه این که بگیم اینجور بگیم، بگیم مذکر بودن و مؤنث بودن فرقی در قضیه ندارد از باب الغای خصوصیت، و این روایت ازش عرف مطلق میفهمه، سندش هم با عمل اصحاب منجبره. اعیان و بن الام اولا من اقرب من بن العلات، دنی خصوصیتی نداره. لکن اشکالی که در قضیه است اینه که ما اونچه را که میدانیم فتوای اصحاب رو میدانیم، این روایت هم در دست ما هست، اما آیا اصحاب مستندین به هذه الروایه فتوا دادن یا چیز دیگری در دستشون بوده؟ اون دیگه برای ما معلومی. ما یه روایتی داریم در اینجا ضعیفت السند که بر طبقش در باب اخوه عمل شده، در باب خعوله هم عمل شده، اینجا هم میخواد عمل بشه، منتها با یه خلاف قاعده ای که عم میخواد بر کی مقدم بشه، ابن عم میخواد بر عم مقدم بشه، بن العم بن الاعیان و بن الام اقرب من بن العلا. اما نمیدانیم اصحاب به این روایت در اینجا اعتماد کردند و فتوا دادند یا چیز دیگری در دستشون بوده که به دست ما نرسیده. بنابراین باید اقتصار کنیم بر چی؟ اقتصار کنیم بر مذکر بودن هر دو، یعنی عم و بن العم، عمه و بنت العم را بگیم روایت شامل نمی شود. القای خصوصیت هم مشکل است، بر اینکه لا تدرون ایهم اقرب لکم نفعا، بگیم القا خصوصیت مشکل، لا تدرون ایهم اقرب لکم نفعا، و عمل اصحاب را هم نمیتونیم بر این روایت درست کنیم و القا خصوصیت کنیم. بنابراین مشکل است که از ابن عم و عم تجاوز به دیگری داشته باشیم. اما اگر متعدد باشن مضر نی. بنی اعمام و اعمام، دو تا پسر عمو هستن، دو تا عمو، پسر عموها پدری و مادری، عموها پدری، اینجا مضر نیست، اینجا میگیم حکم همینه، فرقی بین واحد و متعدد نیست. قضاءً کلمه مضاف المفید للعموم در کلام امام صادق صلوات الله و سلام علیه اینجوری آمده، قال ابو عبدالله علیه السلام ایما اقرب ابن عم لاب و ام او عم لاب، ابن عم لاب او ابن عم لام، این ابن عم لاب، بگیم این ابن عم مطلقه، ابن عم لاب او عم لاب، که اون یکیش اضافه دارد، او عم نه هیچ کدوم اضافه نه، مطلقه. بگیم دو تا لفظ مطلق اینا، ابن عم بر یکی صادقه، بر چند تا هم صادقه، عم بر یکی صادقه، بر چند تا هم صادقه. اگرم گفتید صادق نی، القاء خصوصیت اینجا سهل است، از واحد القاء خصوصیت به متعدد سهله، برای اینکه اگر یک پسر عمو باشد مانع از یک عمو میتواند بشود، دو تا پسر عمو باشن مانع از یک عمو به طریق اولا میتونن بشن، اگر یک پسر عمو میتونه از عمو مانع بشود، دو تا پسر عمو به طریق اولا میتوانه. اگر دو تا عمو باشن و یک پسر عمو، اگر دو تا عمو باشن و یک پسر عمو، خب این یک پسر عمو مانع از ارث عم واحد بود، یعنی مانع از ارث اضافه بود، چون کل می برد، پس مانع از مقدار کمتر هم هستش به طریق اولا. در حال اگر نگید از خود حدیث استفاده می شود، القاء خصوصیت در اینجا سهل است، بین متعدد و بین واحد فرقی نیست. پس یکی اقتصار بر مورد نس بود که زوج و زوجه اضافه، حتی زوج و زوجه هم اضافه نشن، این گفتیم تمام نیست، اون باب و سببیت، این باب و نسب. دوم این که آیا اقتصار بشود بر ذکوری که در مورد حدیث و اجماع آمده، یا تعدی بشود از ذکور به مؤنث بودن هر دو، یا با اختلاف. عرض کردیم کسی ممکنه القاء خصوصیت کنه، بگه معیار عمومیت است و ولد العمومیه، عمومیه و ولد العمومیه، به طور مطلق بیاد این را بگه، القاء خصوصیت کنه، ضعف سند حدیث را هم بگه با عمل اصحاب منجبر است. لکن القاء خصوصیت مشکله، لا تدرون ایهم اقرب لکم نفعا. عمل اصحاب هم معلوم نی به این روایت باشد، شاید اصحاب عمل کردن به یک مدرکی در دستشون بوده و به دست ما نرسید. مورد سومی که محل بحث این که اگر خعولهی به اونها اضافه شد، ابن عم است و عم است و خعوله، لا یغفا که ابن عم با خعوله ارث میبرد، یعنی خعوله ارث میبره، ابن عم با خعوله، خعوله بر ابن عم مقدمه، یعنی قاعده دیگه اونجا عمل میشود. اجتماع ابن عم با خعوله، الخعوله مقدمتون لقاعده الاقربیه، و روایت سلمن برش دلالت داره، چار باب پنج صفحه 509، چار باب پنج از ابواب میراث اعمام و اخوان، عن سلمت ابن مهرز عن ابی عبدالله علیه السلام فی حدیث انه قال فی ابن عم و خاله قال المال للخاله. دیگه نیامده ابن عم را بر او مقدم بدارد، ابن عم و خاله گفته که ابن عم بر خاله مقدم است، چه ابوینی باشند، چه ابی باشند، چه ابی و امی، این آمده گفته ابن عم بر خاله مقدم است و اصحاب هم اینجور فتوا دادن، اجماع هم بر این معنا قائمه. پس ابن عم و خاله اگر جمع شدن، خاله ارث میبرد لقاعدت الاقربیه، خلاف قاعده در اینجا نیامده، این روایت سلمه هم دلالت داره برش. چرا فین درک عمن لعبن و ابن عمن لعبن و ام، این که موردش اینه صحیحه، فالمالو کلهو لیل ابن العمی، این برای اصل مسئله دلالت داره، صحیحه چی؟ برای اصل مسئله دلالت داره. ها؟ بله، این هم استدلال روایت باشه، باز ابن عم را دارد، ابن عم را دارد، القاء خصوصیتش مشکله. مگه بگیم مرسله جزمی؟ نه، علت که مال خود شیخ صدوق ظاهره، بعید علت ما، چون علت درست این، علت مال شیخ صدوق، دیگران هم داره. و اما اگر هر سه با هم جمع شدن، ابن عم من الابوین، خال من الاب، عم من الاب، در اینجا چهار قول ظاهرن در مسئله هست. یکی این که ارث به همه اینها ارث میبرن، ابن عم و عم و خال همه با هم ارث میبرن، لابد ارث میبرن، دو سوم رو میدن به عم و ابن عم، یه سوم رو میدن به خال، اون به جای پدر، خال هم به جای مادر. این یک قول. یک قول هم این که نه، ارث رو میدن به ابن عم، نه به خال ارث میدن و نه به عم، به هیچ کدام از اینها ارث نمیدن. یک قول همینه، ارث رو میدن به عم و خال دون ابن العم. یک قول هم ظاهرن اینه، ارث رو میدن به خال، نه به عم و نه به ابن العم. این چهار قولیه که در مسئله گفته شده. به همه اونها ارث میدهند، به ابن عم تنها ارث میدهند، به خال و عم ارث میدهند، یا به خال تنها. وجوهیم که براش استدلال شده این وجوه اعتباریه است الا نسبت به وجه اول. برای اینکه اگر کسی بگد فقط به خال ارث میدهند، میگه عم ممنوع بابن العم، ابن العم ممنوع لاقربیت الخال، نتیجه اینه که ارث میبره، خال ارث میبره. میگه ابن العم ممنوع بالعم و ابن العم ممنوع بالخال. عکسش دیگه، العم ممنوع بابن العم، عم به پسر عمو ممنوعه، و ابن العم ممنوع بالخال، پس خال ارث میبرد. این وجه او. وجه این که بگیم عم و خال ارث میبرند، بگید ابن عم در اینجا دیگه مانع نیست. مانعیت ابن عم مال اونجایی بود که منحصر باشه وارث در خودش و عم، اما اگر خال اضافه شد دیگه اون مانع نی، او که مانع نی. عم و خال ارث میبرن للقاعده، ابن عم نمیبرد لممنوعیته به اقربیت خال و عم. اون ارث بردنش برخلاف قاعده است، اونا اقربن. عم و خال ارث میبرن لقاعده الاقربیه، ابن عم ارث نمیبرد در اینکه خارج از مورد نسه. بگیم عم و خال میبرن لقاعده اقربیه، ابن عم نمیبرد لانه خارج من نس. اینم صورت دوم. یه صورت دیگه این بود که ارث ببرد، ابن العم ارث ببرد. بگیم ابن العم یمنع العم فکذالک یمنع الخال لأنهما فی مرتبه واحده. ابن عم عمو منع می کند، پس خال را هم منع می کند، چون خال و عم فی مرتبه واحده. پس اگر این تونست اونو منعش کند، مانع از دیگری هم هستش. المانع من شیئن مانع عما یکون فی رتبته مساوی المساوی مساوی لذلک الشیء. لکن اینا همه اعتبارات است، اینا همه وجوه اعتباریه است که نمیشود در فقه بهش اعتماد کرد، لا سیما در باب ارث. لا تدرون ایهم اقرب لکم نفعا، که بنابر تعبد خاص است در باب ارث. اما این که بیایم بگیم که نه همه ارث میبرن، اون هم نمیتونیم. همه ارث ببرن عم و خال، همه بگیم ارث ببرن، اون هم نمیتونیم، قائل نمیتونیم بشیم. برای اینکه ابن عم در رتبه بعد، در رتبه دومه، نمیتونیم او را هم بگیم. از این وجوه اونی را که میشود گفت این که عم و خال هر دو ارث ببرن، ابن عم ارث نبرد. یقتصر علی موردن نه. اینا اقوالیه که همه نقل کردم، صاحب جواهر نقل کردم، صاحب مستند. چهار قولیه که در مسئله است. حق از این اقوال اینه که عم و خال میبرن، اما ابن عم نمیبرد، چون شمولش از باب خلاف قاعده بود. یقتصر علی مورد نه. حالا عبارت متن رو بخونم. الا فی مورد الواحد، و اون در جاییست که اذا کان عم من قبل الاب و ابن عم من قبل الابوین فیقدم الثانی علی الاول اجماعا و یدل علیه. اون دو ست روایتی که عرض کردم، هم روایت اسحاق، هم روایت حارث، همین مرسله صدوقی را که آجاقا بهشون اشاره فرمودن در باب 5، فیقدم الثانی علی الاول به شرط ان لا یکون معهما عم من قبل الابوین، ولا عمی از قبل ابوین نباشد، عمی از قبل ام نباشد، وجهش واضحه، باشد بر ابن عم مقدمن، عم ابوینی بر ابن عم مقدمه، عم امی هم برش مقدمه لقاعدت الاقربیه، ولل عمه مطلقا، عمم نباشد مطلقا ولو عمه ابی، یعنی اگر یک ابن عم شد و یک عمه ابی اینجا مانعیت نیست، ابن عم شد و عمه ابی و عمه ابی باز مانعیت نیست، اقتصارا بر مورد نسل. پس شرطش اینه عمه هم نباشد مطلقا، یعنی حتی عمه امی، والخال و والخاله مطلقا، خال و خاله هم نباشن مطلقا، چه ابوینی چه ابی چه امی، برای اینکه مانعیت فقط مربوط به عمومه است، نسبت به خؤوله مانعیت ندارد. بنابراین اگر عم ابی خال ابی ابن عم ابوینی جمع شد، ابن عم مانع از عم نیست، اما ارث را چگونه تقسیم می کنیم؟ بین هر سه نفر تقسیم کنیم یا بین عم و خال تقسیم کنیم یا به خال تنها بدهیم؟ اینا وجوه احتمالاتیه که گذشت و ظاهر این است که یقسم بین العم ول خال لقاعدت الاقربیه، ابن عم دیگه اینجا چیزی نمیبرد و خارج از مورد نسته. ولل خال و ولخاله مطلقا، اگر خال و خاله باشن مانعیت نی، چه ابوینی چه امی چه ابی، لکن دیگه متن بیان نکرده که حالا ارثو چجور تقسیم میکنن بین خال، بین خال و عم و ابن عم. ولا فرق بین کون العم من الاب واحدن او متعددن، از باب الغاء خصوصیت، و کذا بین کون ابن العم من قبل الابوین واحدن او متعددن، اینم از باب الغاء خصوصیت، و ان المعیار العمومیه و ابن العمومیه، مضافا به این که اون اعیان و بن الام اقرب من علات من بن العلات، اونم اینجا را شامل می شود، اعیان و بن الام اقرب من بن العلات، چه یکی باشن و چه چند تا باشن، اون اطلاق اون روایت هم اینجا را شامل می شود. فهین ازن یکون الارسول ابن العم للعم ولا ابناء الاعمام والعمات والخال والاخوال والخالات، ولا برای اونا هم نی، برای ابناء اعمام و اخوال نیستش، برای ابناء اعمام و عمات نیستش، برای اینکه اونا مورد نسیسن و قاعده اقربیت نمیگذاره اونا ارث ببرن. ولا فرق فی ذلک بین وجود احد الزوجین و عدمه، از باب الغاء خصوصیت، ولا یجر الحکم المذکور فی غیر ذلک، یعنی حتی اگر بنت العم ابوینی بود با عم ابی باز لا یجر الحکم فی، حکم اختصاص دارد به ابن العم و عم، فقط به اون مورد اختصاص دارد. نعم مع کون الوارث العم من قبل الاب و ابن العم من قبل الابوین فالاحتیاط به تصالح مطلوبون، این احتیاط مستحبیه که اگر عمه باشد به جای عم و ابن العم، از باب این که یک کسی بگد معیار اینه، خلاصه این عمومی، این اقربیت در عمومه نمیاد، این اقربیت در عمومه ابی نمیاد، چه عم باشد و چه عمه. خب اگه اینو گفتید در مقابل شما باید بگید تصالح، اگر عم بود و بنت العم، اونجا هم باید بگی چی؟ تسالو، برای اینکه آدم میفهمد معیار عمومه است و ولد العمومه، عمومه و ولد العمومه، عمومت من قبل الاب، ولد العمومه من قبل الابوین، این ولد العمومه مانعه. اگه بخوای اینجور بفهمی اونجا هم احتیاط به تسالو است، لکن چون حکم بر خلاف قاعده است باید اقتصار بر مورد نسب شود و به مقداری که القاء خصوصیت جزمی باشد، مثل بود زوج و زوجه و مثل تعدد که در حکم واحده که به علاوه از القاء خصوصیت اون روایت اسحاق هم برش دلالت میکنه. الثانی اولاد العمومه والخؤوله یقومون مقامهم عند عدمهم و عدم من هو فی درجتهم اجماعا لقاعده المنزله. اولاد عمومه و خوله جای خود اونا می نشینن اجماعا برای قاعده منزله. و کل اون روایت بود که یرث و ارث کسی را که به وسیله او به میت می رسد، عموم منزلت برها. و ان الاقرب مقدم از باب قاعده اقربیت، و ان اتحد سببه على الابعد و ان تقرب بسببين. مثلا پسر دایه پدری، دایه پسر دایه پدری با یک واسطه بر نوه دایه پدر و مادری مقدمه. پسر دایی با یک واسطه، پسر دایی پدری که یک واسطه دارد بر نوه دایی پدر و مادری، ولو اون هم از نظر ابوت سبب است، هم از نظر عمومت، اما این مقدمه لقاعدت الاقربیه. و ان الاقربه مقدمون و این اتحد سبب و علل ابعد لقاعده اقربیه، و این تقربه به سببین، ولو ابعد با دو سبب متقربه است، الا فی مورد واحد تقدم آنفن عم و ابن العم. و یرسو اولاد العمومه و الخؤوله ارسو من یتقربون به اجماعا از باب قاعده منزلت. مثلا اولاد خؤوله با اولاد عمومه که جمع شدن چگونه تقسیم می شود؟ دو سوم و یک سوم. اولاد العمومه به منزلت الاب، اولاد الخؤوله به منزلت الام. دو سوم میدیم به اولاد العمومه، یک سوم میدیم به اولاد الخؤوله. اولاد الخؤوله چگونه تقسیم میکنن؟ لذکر مثل حزل انسیین. اولاد العمومه به سویه. اینجوریه دیگه. اولاد خؤوله، عکس گفتم، اولاد العمومه لذکر مثل حزل انسیین، اولاد الخؤوله بالسویه. درست به جای مادرن دیگه، اینا به جای مادرن، اونا به جای پدر، اینا به جای کلاله امی ان، اونا به جای کلاله ابی و ابوینی. الثالث المنتسبون به ام المیت فی هذه الطبقه سواء کان الخال او الخاله و اولادهما و سواء کانوا من قبل الابوین او الاب یرسون به سویه مطلقا اجماعا، به جای کلاله امی هستن. والمنتسبون به ابی ای العمومه و اولادهم یرسون به تفاوت لذکر مثل حزل انسیین. نعم فی العمومه که من قبل الام و اولادهم لابد من الاحتیاط به تسالو، چون پای مادر در کار است، از طرفی هم پای پدر در کاره، از راه پدر قوم و خیشن، پس لذکر مثل حزل انسیین. عمومن عمومه مادری هن، پس از راه مادر احتیاط به تسالو، هرچند اگر کسی قائل بشود به تساوی سخن جزافی نگفته، چون اصل در شرکت تساویه. الرابع مع وجود اولاد العمومه من الابوین لا يرث اولادهم من الاب فقط، با بودن اولاد عمومه ابوینی ارث نمیبرد اولاد از طرف پدر فقط. مع وجود اولاد العمومه من الابوین لا يرث اولادهم ها؟ بله؟ خب چرا؟ میگم مع وجود اولاد العموم من الابوین، پسر عموی پدر و مادری، اینا ارث نمیبرد اولاد اونها، لا یرث اولادهم من الاب فقط و کذا فی اولاد الخؤوله. باشه برای فردا انشاءالله.